بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایش امام بود و این قلت و قلت‌های متعددی که در این بحث خود ایشون مطرح کرده بودند. موضوع بحث عبارت بود از اون جایی که متعاملان شرط می‌کنند که مبیع رو در منفعت حرام استعمال کنند انحصاراً. مثالی هم که معمولاً نرخ شاه‌عباسی بحث‌های فقهی هست، بحث انگور و خمره. انگوری رو می‌فروشن به این که طرف مقابل، به شرط این که طرف مقابل او رو در خمر درست کردن مصرف کنه، ببره باش خمر بسازه. استدلال اصلی امام این بود که می‌فرمودند چنین معامله باطله. چرا؟ به خاطر اینکه این شرط، شرط خلاف مقتضای عقوده. چرا؟ به خاطر اینکه عقد مبادله مال به ماله. وقتی که شما شرط میکنید که یک مبیعی منفعت حرامش انحصاراً استفاده بشه، خودتون با دست خودتون دارید او رو از مالیت میندازید. چرا؟ به خاطر اینکه منافع حلالش رو شما به وسیله شرط از کار میندازید، منافع حرامش رو هم شارع از کار انداخته. پس این مبیع بلا منفعت میشه. چیز بلا منفعت مالیت نداره. از طرفی بی مبادله مال به ماله، از طرفی شرط مانع پیدایش مالیته. پس این تناقض صدر و ذیل میشه. در یک عقد عبارت اخرى شرط خلاف مقتضای عقود.
استاد مرحوم ما تو منفعت چیزی حرامه که شو قصد حلال کنه، اونجا میفرماد منفعت عرفیه، یعنی عرف منفعت حلال براش نهاز کنه. لذا چون شخص منفعت حلال رو قصد کنه در اینکه جمع منافعش حرامه، یعنی منفعت نادر و مصادره به نمیشه.
درست.
اما خب در اینجا عرف براش منفعت نهاز میکنه، برای که شخص قصد حرام کنه.
شرط که میکنی او باید متعهد به شرطش باشه یا نه؟ پس با شرط کردن منافع حلال رو از دست میده.
نه، ولی که شرط کنن بین خودشون
نداره.
حالا اگه کسی اینو طلب کنن چی؟ در یه اسناد معامله
بازم هم معامله باطله.
معامله
باطله. حالا اگر میگید که میخواید بریم سراغ مقبوض و عقد فاسد، میشه میره تو بحثای مقبوض و عقد فاسد که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. ما الان سراغمون نیست که، بحثمون نیست که این شیء آیا زمان داره یا نداره. میگیم بی باطله، نه همین. میگیم شما از طرفی دارید میگید مبادله مال به مال کنیم، از طرفی دارید میگید که این شیء مالیت نداره. این تناقض صدره. خب این استدلال امام. یه مناقشه ای شد و جواب مناقشه تو الا ان یقال که روز گذشته مطرح کردیم. گفته بودن آقا ما اگر بخوایم به شرط وفادار باشیم حق و شماست، ما به شرط وفادارانه اگر بخوایم عمل بکنیم درسته، این مالیت نده، ولی می توانیم تخلف کنیم شرط و شرط که دست خودمونه. من میام انگور رو از شما میخرم به شرط این که خمر درست کنم، میخرم گوش به شرط نمی کنم، تخلف میکنم. با تخلف من دوباره منافع حلال سر کلش پیدا میشه. وقتی منافع حلال سر کلش پیدا شد مبیع مالیت دار میشه. وقتی مبیع مالیت پیدا کرد بیع درسته دیگه، دیگه شرط خلاف مقتضای عقد نیست. این الا یقال. در جواب امام ابتدا فرمودند که مالیتی که ناشی از تخلف شرط باشه عرف قبول نداره. بعد از دوباره صحبتهایی بالا پایین یه انقلت و قلتهایی مطرح شد، نهایتا گفتند که یه مثال بزن. فرضش چی بود؟ این بود که امام می‌فرمودن من انگور رو به شما می‌فروشم به شرط اینکه در حرام مصرف کنم، اما شما این کار رو نمی‌کنی، انگور رو می‌فروشی به زید، باید خمر درست میکردی، خمر درست نمیکنی، میفروشی به زید. مستشکلی اومده بود گفته بود این فروش به زید درسته یا نه؟ گفته بودن که بله، حالا نهایتش تخلف شرط دیگه، خیار میاره اون بیل درست. گفته بود اون بیعی که درسته پس معلوم میشه بیع من به شما هم درست بوده، چون اگه بیع من به شما درست نبود که او هم درست نبود، او مبتنی بر اینه. یه بحث پیش اومد که این دوره بود نمیتونه. آقای انقیل گفته بود که نه دور نیست، یه طرفش ثبوتن وابسته است، یه طرف اثباتن دور نیست. به مثالش توجه کنیم، دیروزم گفت دور اونجاییه که الف علت ب باشه، ب علت الف، اما اگر الف علت ب باشه به کاشف از الف باشه دور نیست. مثال آتش روشن علت دوده، دود کاشف از وجود آتشه، یعنی معلوم میشه که عجب اینجا آتش گرفته به طریق برهان عینی باری کرده. پس یه طرف ثبوتیست، علت ثبوتن مقدمه بر معلوله، اما یه طرف اثباتیست، معلول اثباتن کاشف از علت. به تعبیر فنی بخوایم بگیم یه طرف علت، یه طرف دلیله. اونی که باطله اینه که دو طرف علت باشن، اما یه طرف علت باشه از اون طرف دلیل باشه که اشکال نداره. در مان حنفی هم همینجوره، من انگور فروختم به شما، شما فروختی به زید، علت این که معامله شما با زید درسته اینه که معامله من درسته، اما صحت معامله شما با زید کاشف از صحت معامله من با شماست. یه طرف علت، یه طرف دلیل. اینجا که رسید امام فرمودن که اصلا چی میگه معامله اولی درسته؟ من انگور رو میفروشم به شما به شرط تخمیر، شما میفروشی به زید، چی میگه معامله اول درسته؟ ما میگیم باطله. میریم سراغ معامله دوم، شما میگی معامله دوم درسته، کی میگه درسته؟ نه خیر باطله. ثبت العرش ثم منقش، اول ثابت کن معامله من با تو درست بوده، بعد میتونی بگی معامله شما با زید درسته. بر چی میدارم میگم؟ در اینکه نکته رو در فرمایش امام متوجه بشیم، و اون اینکه جواب اصلی امام این تعبیر تیکه آخرشونه، ولی اون که به صراحت تو عبارتشون نبود. سیر بحثمون دوباره بگیم، سیر بحثمون این بود شرط انتفاع انحصاری حرام مالیت رو از بین میبره. وقتی مالیت رو از بین میبره شرط خلاف مقتضای عقوده. این استدلال، یه کسی اومده بود گفته بود آقا تخلف شرط کن، تخلف شرط کردی مالیت بر میگرده. جواب اول امام این بود که مالیت حاصل از تخلف شرط رو عرفن و شرعن مالیت نمیدانیم، اما جواب اصلی اینه که نه خیر، تخلف شرط باعث بازگشت مالیت هم نمیشه. به این بیان آخر، بیان آخرشون اینه اگر هم شما لو فرز بری معامله بکنی با زید، یعنی تخلف شرط کنی، کی میگه معاملت درسته؟ مشکوکه، یعنی معلوم نیست که شما این معامله که با زید کردید درست بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی مالیت برنگشته، من نمیدونم مالیت برگشته یا نه. پایان بحث دیروزه امام، نه نه اما انقیل قلتای خود امام بود، تو قلتای امام. خب این معسل بحث فرمایش امام و اون تعبیر تیکه آخری که گفت. خب جنبندی فرمایش امام رو یه بار دیگه، چون میگم یه فرجه ای افتاد، بحثا مال قبل تعطیلات بود و بعدش هم سرماخوردگی و بعدش هم دوباره تعطیلات متعدد، یه بار با هم مرور کنیم. امام فرمودن اگه شرط شد که مدی فقط در منافع حرام استعمال بشه، این معامله به چهار دلیل باطل. این چهار دلیل رو گفتن، یک، این شرط خلاف مقتضای عقده که الان توضیحش داد. چرا؟ چون میگفتن وقتی شرط لازم الوفاست مبیع بیمنفعت میشه، چون فرض بر اینه که شما گفتی منفعت حلال استفاده نکن، خب این که میره کنار، منفعت حرام هم تو شارع گفته استفاده نکن، میشه مبیع بلا منفعت. مبیع بیمنفعت نه مالیت داره نه ملکیت، لذا قابل بیع نیست. دلیل دوممشون این بود که این شرط باعث میشه مبیع مالیت و ملکیت نداشته باشه و لذا اصلا تعریف بیع که مبادله مال به مال شاملش نمیشه. دلیل سومشون این بود این شرط باعث میشه مبیع بلا منفعت شه، وقتی بلا منفعت شد میشه بهش گفت باطلون، وقتی شد باطل در نتیجه میره تحت آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب نه از دو راه است. نکنید همه اینا یه بستر داره، همش بسترش هم این میگه که این مبی وقتی شرط کردید دیگه مالیت نداره. این دوست درسته. حالا که مالیت نداره، یک، این شرط خلاف مقتضای عقد پس باطله، این مالیت نداره پس بی نیست، مالیت نداره پس باطله، چهار، مالیت نداره پس معامله است.
مالیت نداره، ملکیت نداره، به چه دلیل مالیت ملکیت نداره؟ مقتضای عقد
است. چون منفعت نداره. نه گوش کنید، من فهمیدم چی میگید. ناکنید شما وقتی وارد استدلال میشید میگید که من الان بهتون مثال بزنم، میگم آقا اینو نخور، میگید چرا؟ میگم چون این شی، این شی که اینجاست این مضر، پس چون مضر به سه دلیل نخور، یک، اضرار به نفس حرامه، دو، در طب گفتن مضر رو نخور، سه، مضر چیه؟ چهار، مضر چیه؟ این میبرمش تو عدله. اینجا ما میگیم این مبیع بلا منفعت مالیت نداره، حالا که مالیت نداره شرطی که این کار رو میکنه خلاف مقتضای عقده، این دلیل اول. دو، مبیع که مالیت نداره بیع نمیشه کرد چون مبادله مال به مال گوش سیدا نمیکنه. سه، مبیع که مالیت نداره باطل به حساب میاد، پس عقد مال به باطله. چهار، مبیع که مالیت نداره معامله نیست، چون معامله یعنی یه چیز بده یه چیز بگیر، من دارم ثمن میدم در ازاش هیچ چیز نمیگیرم. بعد امام دو روایت هم معید آوردن که اون روایت ها هم خوندیم دیگه، بحثاش بمانه. اشکال شده بود به این که این شرط خلاف مقتضای عقد نیست عقلا، به بیانی که روز چهارشنبه مطرح کردیم مفصلا، که امام جواب دادن بله اگرچه خلاف مقتضای عقد به تحلیل میتونیم بگیم نیست، اما عرفن هست. بعد اشکال شده بود که در صورت تخلف شرط شی مالیت پیدا میکنه، که گفتیم جواب اصلی بحث امروزمون این بود که بگیم نه خیر، تخلف شرط هم باعث پیدایش مالیت نمیشه. ابتدا که انه پذیرفته بودن میشه، گفته بودن میشه، ولی این معتبر نیست. در پایان بحثمون که امروز توضیحش رو مفصل دادیم این بود که نه، اصلا این باعث پیدایش مالیت نمیشه. خب در فرمایش امام نکاتی مورد بحث قرار گرفت. اولین بحث همین بحث عقل مال به باطل. این عقل مال به باطل آیش یعنی چی؟ حالا چندین بار تو این دو سه ساله که بحث مکاسه و مطرح کردیم راجع به این حرف زدیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این به چه معنی؟ اگه گفتیم به معنای مقابله است، یعنی اموالتون رو در مقابل باطل نخورید، خب خوبه، به درد ما نهنفی میخوره. یعنی شما یه چیز باطل داری به من میدی، در ازاش پول میگیری، این پول میشه مال. مال منو، پول منو در ازای باطل لا تأکل. اما ظهور با در آیه به مقابله نیست، بلکه چنان که گفتیم سببیت. شاهدش هم این که بعدن در ذیل آیه اومده گفته الا ان تکون تجارتا. یعنی چی؟ آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل، یعنی به سبب قمار، به سبب رشوه، به سبب دزدی، به سبب ربا، به سببهای باطل اکل مال نکن الا اینکه تجارت باشه. وقتی تجارت رو ذکر میکنه در حقیقت داره استثنا میکنه از باطل. در مقابل تجارت کدوم باطله؟ سببهای باطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم به اسباب باطله الا اینکه این سبب باطل نباشد و سبب خوب باشد، تجارت هم ترازن باشد. لذا با مقابله نیست تا ما بتونیم اینجا به عنوان دلیل ازش استفاده کنیم. ظهور دیگه الان هم منقطعه، این هم در هر صورت منقطعه، چون لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت، تجارت که باطل نیست. حالا خود ظهور آیه در همینه، ظهور اینه که وقتی که شما باطل رو بعدش تجارت ذکر میکنید، یعنی که انه اینا از یک سنخ هست. استظهاره دیگه، استظهار از آیه. ببینیم مطلب رو. فمن ذلک تمسکهی، حضرت امام به آیه نهی از اکل مال و باطل برای بطلان معامله در بعض صورت و استدلال به آیه لذالک و الاستدلال به حال ذالک یتوقف علی کون با در قولش که میگه بالباطل برای مقابله باشه، نظیر ما تدخلو علی الاسمان فی المعاملات. مثلا میگم بعت که هازا به هازا، این بابا مقابله است. بعت که هازا لیوان به هازا کتاب، این به مقابله است. اگر به معنای مقابله بود خوب بود، چون استثاره میشد کرد. وقد مر مرارن که ظاهر در آیه سببیته و قرض از این آیه اینه، میگه اموال مردم رو نمیشه تملک کرد، یعنی به ملکیت خودمون دراریم به اسباب باطله، نظیر رشوه و قمار و سرقت و غیره. و شاهدش هم این که تجارت هم ترازن استثناء شده، اومده تجارت رو به سببه استثناء کرده. شاهد خوبی هم از واقعیت چیه که استثناء خوب. این از این تمام. اشکال دومی بر امام شده که گفتن آقا در تعبیر شما هم مالیت و هم ملکیت با هم متوقف بر چی شده؟ بر وجود منافع. در حالی که رابطه مالیت و ملکیت اینها عام و خاص منوجه. خوب همونجا یاد بگیریم، مالیت اساساً یه امر اعتباری است. چه صفت یک شیء این مال هست یا مال نیست، بدون توجه به اینکه نسبت با بقیه داره یا نداره. الان یه چیزی که دارای ارزشه مالو، گفتم مثل جنگل ها. جنگل ها ماله، مالیت داره، ولی ملکی کسی نیست. ملکیت یه امر اعتباری است، اما یک امر اعتباری است که اضافه بین فرد و شیء پیدا میکنه. یعنی رابطه شما و یک شیء ملکیته. این ملک من از این که یک شیء اختصاص به یک فردی به مالکی پیدا میکنه، ممکنه البته این مالک فرد هم نباشه، اگه گفتیم مثلا اشیاء هم مالک میشن، کما که همون مسجد مثلا گفتن مسجد مالک میشه، تعبیری دارن میگن عنوان، یا الان اصطلاح شیکش میگن شخصیت حقوقی، عنوان مالک میشه. تو فقه ما معمولا تو قدمای فقه میگن عنوان مالک میشن، امروز میگن شخصیت حقوق، شرکت، بیمارستان یعنی از اموال بیمارستان، دولت این از اموال دولتی. رابطه ایست که بین یک شیء و یک مالک تعریف میشه. این رابطه بین یک شیء و مالک رو بهش میگن ملکیت. لذا ممکنه چیزهایی باشند که ملک هستند مال نیستند، یعنی اختصاص به من مالک داره ولی لا یبذل به ازاه المال، کسی پول بابتش نمیده. مثل چی؟ مثال زدن، گفتن مثل یک دونه برنج، یه دونه ملک منه، شما حق نداری برداری ببری، ولی کسی هم بابت یه دونه برنج پول نمیده، مالیت نداره ولی ملکیت داره، مملوک. ممکنه چیزایی باشن مال باشن ملک نباشن، مثل جنگل ها. ممکنه چیزهایی هم باشن که هر دو باشن، مثل عمامه حضرت علی، هم الان مال شماست به معنی مالیت دار، هم ملک شماست به معنی اختصاصی شما. چون کسی بله اصلا تعریف مال رو اول همین رو گفتیم دیگه، گفتیم تعریف مال یعنی آن چیزی که باعث میشه رغبت مالی مردم بهش پیدا کنن، یعنی حاضرن در ازای او پول بدن. حالا مالیت چرا شعنی بگیم؟ میگیم مالیت واقعی. حالا اون بحث منظم بشه کار نداریم، حالا خودش یه حد نفس مالیت نده. اصلا ما میگیم معنای مالو داریم، میگیم چیزی بهش میگیم مالون که مردم بهش رغبت کنن. رغبت چی؟ رغبت به این که پول بدن، یبذل به ازاه المال. خب حالا گوش کنیم، بله قرید فروش هم تعبیری که از امام خوندیم، حضرت امام می فرمودن اگر چیزی دارای منافع نیست، نه مالیت داره نه ملکیت. این تأکید میکرده، در حالی که اشکال شده، البته از طرف امام جواب خواهیم داد، اما اشکال شده به این که آقا شما بگید چیزی که منفعت ندارد مالیت نداره، چون وقتی منفعت نداره کسی پول بابتش نمیده. نگید ملکیت نداره، ملکیت متوقف بر منفعت نیست. در فرمایش شما اومده بود چیزی که دارای منفعت نیست مالیت و ملکیت نداره، تعبیر سه چهار باره ای هم به کار برده بودن که معلوم بشه مثلا سبق قلم نشده. ببینیم عبارتو، حالا میگیم جواب ما منزالکه ایزن نعبخل دلفی کلامهی رحمه الله بین ملکیت و مالیت مع وضوع افتراق ما. فإن ملکیت یه امر اعتباری اضافی است بین مالک و یک شیء که اقتضا میکنه اختصاص مالک رو به اون شیء، و مالیت یه وصف اعتباری است برای نفس شیء به لحاظ رغبتی که در اون شیء وجود داره. رغبت یعنی چی؟ به حیث یبذل به ازای مال، در ازاش پول میده. و یعبر عنها از مالیت تعبیر میشه به اینکه کون و شیء ذا قیمه، بینشون هم عموم من وجه. فإن حبت حنتتن یه دانه گندم من صبرته ها از یک کیسه گندم ملکن لمالک صبره ولی ولا تعد مالا ولغابات طبیعیه تعد اموالا ولیست ملکن لشخصن و دار و زیدن تعد مالا و ملکن لن. حالا مثال میزنم، شما رفتی سوار کشتی شدی، داری میری، یه انگشتر گران قیمتی هم دستته، وسط خلیج همیشه فارس، این انگشتر از دستت میفته میره کف دریا، این انگشتر به ملکیت شما کماکان باقی است ولی دیگه مالیت نداره. چرا؟ چون میگه منفعت میده. فلو الغیه درت و سمینه لشخص فی غعر البحر به حیث لا یمکن اخراجها عادتا، فملکیت شخص بر او باقی است ولی مال به حساب نمیاد. چرا؟ چون کسی به ازایش پول نمیده، به ازای اون شی کسی پول نمیده. و علی هذا ففی قوله، پس حضرت امام که میفرمایند اعتبار الملکیه موقوف علی کون شی ذا منفعه ولو فی الجمله، اینکه ملکیت رو میگن کان اولا ذکر مالیه بدل ملکیه. خب نکته مهم اینه که این مطلبی که اینجا بر امام اشکال شده خود امام در کتاب البیع به صراحت دارن، خود امام به توجه داشته گفتن بدانید رابطه بین ملکیت و مالیت عموم من وجه. این عبارت امام رو ثم انه قد یتبح بین مال و ملک عموم مطلق، لأن ما ليس بمال ولا يترتب عليه بيع و شراء و سائر معاملات لا يعتبر ملكا. گفتن هر چه مال نیست ملک هم نیست، ولی که همه بعضی از ملکا هست که مال نیست. خب این در حقیقت همین مطلبی است که اینجا ازشون ظاهر شدن. در کتاب البیع میگن این شبهه اومده، بعضی ها توهم کردن که هرچه مالیت ندارد و بیع و شراء برش مترتب نمیشود سایر معاملات هم نیست، اجارش نمیتونی بدی، هیچ کاریش نمیتونی بکنی، لا یعتبر ملکا. و علی ذلک حمل کردن کلام شیخ انصاری رو که استدلال کرده لاعتبار المالیه به قوله لا بیع الا فی ملک، چون مرحوم شیخ گفته که لا بیع الا فی ملک، پس معلوم میشه باید مبیع مالیت داشته باشه. گفتم از کجا؟ چون ملکیت و مالیت متقارنه. ولی حضرت امام میگن و اوقع کماترا، ولی نه این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اثر لاین اثر بلبی بل ولا به سایر المعاملات. این واو بعد لا تو نسخ الان کتاب البی هم که چاپ شده موجوده، واو غلط. تو نسخه دستنویس امام واو اصلا وجود نداره، لذا تو نسخه های بعدی که اصلاح شده این واو رو برداشتن. یعنی بل لا به سایر المعاملات، ولی شاید اگه واو بذاریم قبل لا بهترم بشه. یعنی اثر لا ینحصر بالبیع بل ولا به سایر المعاملات. اون نسخه دستنویس خود امام که از خط مبارک خودشونه اصلا واو نداره، اینجوریه لا ینحصر بالبیع بل لا به سایر المعاملات. بعد مثال میزنم، فمن هاذ کفا من التراب فقد ملکه. کسی که یک کفی از خاک داره، هاذ حیازت هم میکنه، شما میری بیابون یه کف خاک برمیداری دست، مالکش میشی. چرا؟ چون من هاذ ملک و لیس لاحد التصرفی. کسی نباید درش تصرف کنه. اگرم یه کسی اومد با این تصرف کرد و تیمم کرد باطله، و یکون تیمم باطلن نه عدم کنه این مالن به ضروره. این که مال نیست، کس پول بابتش نمید. خب نکته اینه که این فرمایش امام در کتاب البی پس خودشون به این متفتن. اینی که بیایید بگید امام اینجا بین مالیت و ملکیت حلف کردن، نمیدونست مالیت و ملکیت فرقش یه، نه اینجور نیست، خودش میدونست اینجا دیگه همینه ایشون گفته. پس این که حضرت امام اینجا مالیت و ملکیت رو متقارن گرفتند از باب این نبوده که توجه به معنای مالیت و ملکیت نداشته باشه. البته درست، مکاسب محرمه کتابیش که امام در قم تدریس کردن، کتاب البیع بعده، کتاب البیع امام در نجف تدریس کردن. البته امام قم که بودن، مکاسب محرمه ابتدا اول زکات گفتن که ننوشتن، موجود نیست. بعد مکاسب محرمه گفتن، بعد که مکاسب محرمه تموم شده رفتن زندان، و از زندان قزلقلعونه که برگشتن کتاب البی شروع کردن. قم بی میگفتن تا وقتی که دیگه تبعید شدن. وقتی رفتن نجف، ابتدای ورود به نجف دوباره از اول بی شروع کردن، چون شاگردان عوض شدن. از اون اوائل بی رو دوبارشون تدریس کردن، یک بار در قم به اندازه یک سال، بعد در نجف که تقریبا حدود 12 سال طول کشید. بعدم که در نجف کتاب البی تموم شده، خیلی ها رفتن خدمت امام گفتن این کتاب اون کتاب، و تا مطابق طلبه ها که معمولا میرن به استادشون حرف میزنن. این نکته جالبیه که ایشون گفتن که نه، من نمیرسم یه دور کامل بگم، بذارید خلل فی الصلات بگم که اینو برسیم بگیم. آخرین جلسه خلل فی الصلات امام فرداش ایشون رفتن کویت، این دیگه رفتن به سمت تبریز، اومدن به سمت ایران که دقیقاً اون تمام شد. لذا ممکنه کسی بگه آقا این بحث مکاسب محرمه متقدمه، بعد ایشون در کتاب البی نظرشون عوض شده. ولی واقعیت اینه که این تفاوت مالیت و ملکیت خیلی چیز پیچیده ای هست. کسی مکاسب میخونده اینو میدونسته، به خصوص هم که میدونید امام مدرس مکاسب قم بودن دیگه، یعنی ایشون در قم در دوره مرحوم آقای شیخ و بعدش رو اینا مکاسب درس میداده. بذار چیز پیچیده ای نیست که بگیم آرات به این نکته خاص امام تفتون نداشته، تمام حواشی مکاسب اینو داد. پس چی در ذهن امام بوده فرق داشته؟